فعالیت استان انجام داده در زمینه فعالیت های ورزشی خودش، که یکی از این کارها برگزاری همین مسابقات استعدادیابی بوده، شرکت در لیگ بوده.
بله.
ما کارهای زیربنایی زیادی رو انجام دادیم و مهمترین این کارها الان داریم پروپوزال و بحث پیست بین المللی رو داریم مطرح میکنیم تو استان. جلسات برگزار شده، شهردار محترم پیگیری این موضوع هستن که انشالله اگر خدا بخواد ما در ایران و در آسیا بتونیم اولین پیست رو بالای 1200 متر، در ارتفاع بالای 1200 متر، اولین پیست 2 کیلومتر روینگ رو داشته باشیم.
بله، به امید خدا. جناب آقای قلمسیاه، شما صحبتی ندارید؟
چرا، در خیلی متشکرم از این فرصت. آقای رازیان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام شما.
خواهش میکنم، متشکرم از توجه. ببینید، کلمه استعدادیابی رو که به کار میگیرید خیلی مسئله جالبی است. معمولا سن استعدادیابی رو از چه سنی شروع میکنید؟
ما سنی که الان فراخوان دادیم بین 13 تا 16 سال هست. ما متولدین 83 تا 86 رو الان مد نظر داریم استاد.
خب این حتی فهمید فرمول هایی که برای استعدادیابی شروع میشه خیلی سن پایین تریست. معمولا از سن کودکستان شروع میشه، برای اینکه بین کودکستان و دبستان. معناش این است که الزاماً معناش این نیست که برن هم موقع قایقرانی کنن، ولی برای بچهای دبستان قایق‌های مخصوص خودشون ایجاد شده است و اول بهشون این فرصت رو میدن که ببینن، اصلا بدون اینکه مربی بگه باید چی کار بکنن، باید تماشا میکنن که چه حرکاتی با پارو و آب توسط یک کودک به وجود میاد. خب اینها این پایه در واقع پیش نیاز رو انجام دادند، شناگرهای خوبی بودن حداقل.
درست. نگاه کنین استاد، ما بحث استعدادیابی رو برای عموم مطرح نمی کنیم الان. فعلا ما بچه هایی که در استان مشغول به قایقرانی هستن، یعنی از سنین پایه شروع کردن دارن قایقرانی رو انجام میدن، برای این افراد الان ما این مسابقه رو داریم.
خب اینا زیر نظر مربیان خودشون هستن، درسته؟
بله بله.
استعدادیابی بعد از این که تحت تعلیم مربی قرار گرفتن یعنی چی؟
نگاه کنین، ما خب در شهرستانهای خودمون و در مرکز استان الان سالیانی که داریم کار میکنیم رو بحث رشته‌های مختلف قایقرانی رو.
بله.
ما مربیانمون در رشته‌های مختلف دارن کار میکنن، منتها استعدادیابی و مسابقه رو که ما ادغام با هم کردیم از بین همین بچه‌های سنین پایه‌ای که دارن در استان کار میکنن، میخوایم بهترین نفرات رو با این مسابقه شناسایی کنیم و معرفی کنیم به اردوهای ملی پایه. حالا عزم بزرگ شما چه روئینگ باشه، چه آبهای آرام و کانوپولو، ما میخوایم نیروی وارد اردوهای پایه کنیم که قبلا آموزش دیدن. این مطلبی که شما میفرمایید کاملا درسته. استعدادیابی در حالا تمام نقاط جهان از سنین خیلی پایینتری شروع میشه. آره، منتها ما این استعدادیابی و مسابقه رو ویژه گذاشتیم برای نوجوانانی که الان دارن در استان کار میکنن، یعنی یکی دو سال است دارن کار میکنن و ما این مسابقه رو برای این دوستان ترتیب دادیم.
بسیار خوب، ولی امیدوارم موفق باشید. ولی آقای رازیان خیلی متشکرم که تو این قضیه شما مانور مثبت داشتید. این خیلی اهمیت داشت که مقاومت نکردید در برابر مسئله استعدادیابی. به اعتقاد من با اشرافی که الان من متوجه شدم هستید دارید که میتوانید از افراد خردسالتر به عنوان استعدادیابی قبل از اینکه بخوان تو قایق برن مطرح بشود، این است که شما یک کارشناسی ویژه کسانی که تحصیلات استعدادیابی دارند و دانشی که تو این قضیه هست، فرمول هایی که دارند و در واقع اون مدارجی که باید طی بشه رو هم از دانشکده یا از دانشگاه ورزشی اگر در خراسان وجود داره که قایتن وجود داره، بخواین که کارشناسان ارشد دوره دکترا روی این قضیه شما رو کمک بکنن تا یک جدول فاکتورهای مربوط به استعدادیابی تعریف بشه و بر مبنای طول قد و قامت و به ویژه بالاتنه بلندتر، یکی از مسائل خیلی مهم استعداد بدنی است. با توجه به اینکه رو به رشد هستن اطفال، دانشمندان این قضیه میتونن تشخیص بدن که نسبت سنش و نسبت سنش از سنش چه معانی دارد و در واقع طرح این قضیه طرح علمی است. لذا باید. بر مبنای یک طرح علمی اگه وارد کار بشیم، اون وقت مسابقات شما مسابقات استعدادیابی نمیشه، مسابقات باید. برتر شدن برخی از ورزشکارانی که حالا میتوانن کار بکنن. خب حالا فرض می‌فرمایید که استعدادیابی هم شد و کسانی رو انتخاب کردید.
بله.
این انتخاب چگونه در اردو جا می‌گیرند؟ چگونه برنامه تمام وقت سالانه دارند؟ چگونه گسست بین تمریناتشون وجود نداره؟ یه هفته تمرین نکردن برای برگشتن به اون موقعیت یک ماه تمرین سخت نیاز داره.
خب ببینم استاد، من لازمه که اینجا توضیح خدمت شما بدم. ما کمیته استعدادیابی هیئت خراسان شمالی رابطه خیلی نزدیکی و الان با کمیته استعدادیابی فدراسیون داره، یعنی ما صحیح. نفراتی که اینجا برای استعدادیابی گذاشتیم قطعا از دانشجوهای رشته تربیت بدنی هستن، دوستانی که مدارج بالاتری دارن تو بحث مدارک تحصیلیشون، اینا نیست هستن با کمیته استعدادیابی فدراسیون. خب ما بعد از اینکه این استعدادها رو شناسایی کردیم، پارسال هم این اتفاق افتاد، ما همایش استعدادیابی داشتیم که دوستان از فدراسیون تشریف آوردن، ما نرمهایی رو با مشورت دوستان در فدراسیون اینجا اندازه‌گیری کردیم از به حساب نفراتی که استعدادیابی کردیم، اون نرمها رو ما داریم و با مشوره که با دوستان فدراسیون انجام دادیم، نفراتی رو از بین اینا با بهترین نرم ها انتخاب کردیم.
خب چقدر خوب. خب حالا تو این بخش که فرمودید شما رو تحسین میکنم به خاطر اینکه لاقل این جدول نرم و سیستماتیک رو دارید.
خب بعد از اینکه این استعدادیابی برگزار شد، نتیجه اعلام شد، ما کار سخترمون در واقع شروع داره میشه. نگه داشتن این استعدادها در قایقرانی خیلی شرط هست، یعنی اصول کار این هست که شما بعد از استعدادیابی بتونیم استعدادها رو نگه داریم و روی اینا برنامه‌ریزی بشه و کار بشه.
کاملا درست.
ما با توجه به نرم‌هایی که داریم در رشته‌های مختلف این استعدادها رو شناسایی می‌کنیم، تا جایی که بتونیم در استان با این عزیزان کار می‌کنیم و در نهایت این میشه که ما جلسه رو در فدراسیون، در کمیته استعدادیابی فدراسیون خواهیم گذاشت، دوستان دوباره تست در فدراسیون خواهند داد و از بین اینها برای اردوهای ملی پایه نفراتی که در رقابت بهتر بودن باز دوباره اونجا به اردوهای ملی پایه دعوت خواهند شد.
آقای رزیان
از بین دوستانی که ما استعدادیابی کردیم، آقای عطا زارعی قاعدتا برج 4 ماه همایش استعدادیابی رو برگزار کردیم که ایشون تونست به تیم‌های ملی پایه ورود پیدا کنه و برج 8 تونست قهرمانی آسیا شرکت کنه. خب این نشون میداد که روند استعدادیابی ما و پیدا کردن استعداد در یک رشته خاص من فکر کنم درست بوده و داریم با تعامل نزدیکی که با فدراسیون داریم و به حساب مربیای ما در زمینه استعدادیابی دارن الان علم خودشون رو آپدیت میکنن و ورود میکنن، انشالله بتونیم در آینده بیشتر به داد قایقرانی برسیم و همکاریمون رو با فدراسیون بیشتر از قبل ادامه بدیم.
خب آیا زیاد همه این مواردی که فرمودید خیلی خوب و به هر حال موفق انشالله. فقط آخرین سوال در خدمت شما، خیلی هم کوتاه استفاده میکنم از روتون، شما تمام 4 فصل رو میتونید ورزش قایقرانی رو در خراسان شمالی داشته باشید؟
ما خب با توجه به اینکه سطح‌های خوبی داریم در استان از نظر ارتفاع از سطح دریا و طول خود سطح، ما سطح‌های خوبی رو داریم در استان، اردوهای ملی زیاد اینجا برگزار شده و به غیر از یک ماه در سال ما میتونیم بقیه ماه‌ها رو به راحتی تمرین داشته باشیم.
اون یک ماهی که نمیشه، بچه‌هاتون میتونن تو استخر روی سکوی ثابت عمل کنند؟
ما خوشبختانه استخر سربوشیده الان در دست هیئت قایقرانی استان هست. بچهای ما زمانی که هوا خیلی برودت، هوا سرد بشه و نتونن از سد استفاده کنن، در استخر تمرین میکنن. ما دستگاه ارگومتر، سالن بدنسازی و شبیه‌سازهای قایقرانی رو در آب درست کردیم که دوستان در مواقع سرما بتونن از این دستگاه استفاده کنن.
بسیار عالی، موفق و معید باشید. امیدوارم که همطور که فرمودید و با هم توافق داشتیم، مسیر استعدادیابی رو همینطور کاملا آگاهانه و علمی و دانشگاهی اعمال بفرمایید و در واقع فرزندان برومند اون استان بتوانند شخصیت‌های برجسته برای کشور بشن. روز شما بخیر.
تشکر می‌کنم از شما آقای رازیان. خداحافظ. خداحافظ.
میخواستم راجع به ورزش‌های آبی صحبت کنم. این واتر پولویی که 2 سال پیش تاریخ سازی کرده، بعد 44 سال مدال برنز آورده و الان به همین راحتی سهمی المپیکو ازش گرفتن، چرا نباید هیچ اعتراضی بشه به خاطر اینکه یه مسابقه با قزاقستان برگزار شه و برنده این تیم به المپیک بره؟ ممنونم.
خواستم راجع به حمایت از ورزش شنا صحبت کنم که متأسفانه در کشور ما هیچ گونه حمایتی از این رشته ورزشی مفرح نیست. به عنوان مثال سال گذشته خانمی از خوزستان موفق شدن به 7304 متر شنای دست بسته از شنا کنن که ایشون طبق مسئولین ثبت رکوردهای ورزش‌های همگانی ایشون توانستن رکورد گینس را بشکنن، ولی به دلیل نبود اسپانسر ثبت نتونستن این رکورد رو ثبت گینسش کنن. و خواستم اینو به اصطلاح مسئولین برسونم که ورزشکاران ما که تو ایران هستن ایشون حمایت کنن، نه اینکه بذارن از ایران برن و این افتخار رو واسه کشور دیگر رو سر کنن. با سپاس از برنامه خوب.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما مجید گرامی، وقتی که ما تو ایران هیچ گونه امکاناتی در حد المپیک نداریم، چطور انتظار مدالش داشتیم؟ نه مدیر درست حسابی، نه مربی، نه بودجه آنچنانی که برای مثلا ورزشکاران هم داریم. ما شبا ابراهیمی و همراه همکار عزیزم مهدی قهرمانی.
سلام عرض شد خدمت رادیو ورزشی عزیز، من سلام میکنم. در مورد حالا برنامه‌تون که در رابطه با ورزش‌های آبی هست، ببینید کشورهایی که اصولا در کنار حالا دریا قرار دارن و یا موقعیت ساحلی دارن، ببینیم که اصولا توی شنا رتبه‌های خوب بین‌المللی هم اصولا در دست این کشورها هست. این کشور ما با داشتن حالا دریای شمالمون و دریای جنوبمون میتونیم جزء کشورها باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده، در حالی که خب میدونیم بالاخره به خاطر موقعیت شهرهای ساحلیمون خیلی اصلا که اصلا از کودکی وارد حالا عرصه شنا میشن و طورت آماتور. فدروسی هم یه کاری کرده برای اینکه بخواد حداقل توی شهرهای شمالی و جنوبیمون بخواد استعدادیابی بکنه و استعداد رو پرورش بده یا نه؟ من فکر نمی کنم برنامه خاصی داشته باشن. اگه برنامه خاص و مدونی بذارن، خب خیلی راحت میتونیم از اون استعدادهایی که توی مناطق ساحلی اون پیدا بکنیم اونا رو شناسایی کنیم و پرورششون بدیم، نه اینکه حالا صرفا همون چیزی که خودشون یاد گرفتن. اگر این اتفاق بیفته قطعا ما هم میتونیم مدالای المپیکو بیاریم. خب هممون میدونیم که شنا جزء ورزش‌های خیلی پر مداله و خیلی خوبه اگر بتونیم تو شنا حرف برای گفتن داشته باشیم. قطعا برای ما و هر کشور دیگه‌ای شنا و دو میدانی خیلی حائز اهمیته. ممنونم، مهدی هستم از اصفهان، خدا نگهدار.
تشکر میکنم بابت همراهی و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. آقای قلمسیاه، صحبت ها زیاد بود از شمل نادیده گرفتن استعدادهای ورزشی و اینکه امکاناتی وقتی در حد المپیک نداریم چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که به این رقابت ها راه پیدا کنیم در رشته شنا، و اینکه با وجود ساحلی بودن شمال و جنوب کشورمون نتونستیم اونطوری که باید و شاید در رشته شنا پیشرفتی داشته باشیم. یه فرصت خیلی کوتاه هم داریم که
بله بله.
در مجموع پاسخ همه داده بشه.
مخاطب این سوالاتی که فرمودن عزیزان ما در واقع باید روابط عمومی وزارت ورزش باشه و حتی خود
فدراسیون
مسئول ورزش، یعنی میتونم بگم وزیر ورزش باید پاسخ کنه قضیه باشن. چرا؟ بله. و نظام آموزش و پرورش، برای اینکه هر آنچه که گفتند مربوط می شود به ساختار بنیادین ورود به ورزش که
از سنین خیلی پایین.
این قضیه خیلی مهمه. ببینید، آموزش و پرورش، آموزش دبستانی و کودکستانی، همه اینها امکاناتی است که می توانند راه حل هایی برای این کار انتخاب کنند. ایراد بزرگ کشور ما این است که ما فدراسیون ها رو جانشین باشگاه میکنیم.
بله.
یعنی در فدراسیون میخوان آموزش بدن. فدراسیون وظیفش آموزش دادن نیست،
چون استقرار داره برای این قضیه و هیچ باشگاهی این کارو نمیکنه متاسفانه، و اصلا تو اساسنامه‌های جدیتری باید برای باشگاه‌ها از طریق ورزش و مجلس به اعتقاد من این قضیه اینقدر قانونمند بشه که هیچ باشگاهی نمیتونه بیاد فوتبال و والیبال و ورزش توپی ایجاد بکنه، مگر اینکه در ورزش‌های پایه سرمایه گذاری کرده باشه، مگر اینکه در شنا و دو میدانی حتما و ژیمناستیک این سرشته ورزشی رو باید داشته باشن.
در واقع دو نهاد وزارت ورزش و آموزش و پرورش باید همگام و همقدم پیش برن.
اصلا این کار کار شورای عالی ورزشه، در رأسش آقای رئیس جمهور هستند. معناش این است که ما بنیه قدرتمند ورزشی معنیدار رو نداریم، انتظاراتمون از فدراسیون هاست. در هیچ جای جهان فدراسیون ها مسئول آموزش دادن و تربیت کردن نیستن، برای اینکه تربیت کودک رو از درون خانوادهش شروع میشه، برای یک اجتماع فرهنگی داره خودش تعریف میکنه. پس خانواده باید از این بابت توسعه فرهنگی پیدا کنه. بخش دوم آموزش پرورش، در اونجاست که استعدادیابی میشه، در کودکستان هاست که استعدادیابی میشه. سوم سرمایه گذاری عمومی مردم هست در طریق باشگاه، متعلق به خود مردمه. پایگاه ورزشی اول متعلق به مردمه. مردم میبایستی بتوانند از طریق باشگاه و از طریق آموزشگاه از طریق اینها فرزندان خودشون رو در موقعیت معنیداری از ورزش قرار بدن. فدراسیون ها این کاری که میکنن بهره برداری جدی از قهرمانانی میکنن که باشگاه به وجود آوردن.
بله.
وقتی که این اتفاق نشه ما هنوز مشکل داریم.
انشاءالله که مشکلات برطرف بشه.
پس یک جمله نهایی باقی میمونه. پاسخ این همه سوالاتی که مطرح شد و با تحسین کنیم کسانی که این سوالا رو انجام دادن، یعنی درک فهم عمومی تو این قضیه داره معنیدار میکنه خودش رو که میدونن از کجا باید شروع بشه، متعلق به وزارت ورزش باید پاسخ.
بله. تشکر میکنم از شما جناب آقای قلمسیاه، باهاتون خداحافظی میکنم و همچنین از شما عزیزانم تشکر میکنم که با ما همراه بودید.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
به روایت تاریخ،
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می‌شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه ای ضد اخلاقی را می دهد. ساواک در گزارش شماره 430-507 می نویسد: نمایشنامه خوک و بچه 7 ماه رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. در این نمایشنامه عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همگان گذاشته شده است. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه‌های انقلاب ایران ذکر می‌کند. پارسونز می‌نویسد: جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردن. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت. Thank you.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو گفتگو به بررسی بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازد.
و در برنامه مهر خاوران فردا موضوع مسیری که دانشگاه‌ها باید در پیش بگیرن مورد بحث قرار می‌گیره.
مهر خاوران برام سرزمین ما.
ماهر هستم، تهیه کننده مهر خاوران که همزمان با آغاز دهه مبارک فجر از رادیو گفتگو پخش میشه. بررسی محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی موضوع اصلی برنامه است، اما روز دوشنبه 20 بهمن مهر خاوران به بررسی دانشگاه از منظر بیانیه گام دوم میپردازه. دعوت میکنم شنونده مهر خاوران باشید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 از رادیو گفتگو.
شیوه نگرش به هنر موسیقی با پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد و برنامه گفتاورد رادیو تهران فردا به موضوع رابطه موسیقی و انقلاب اختصاص داره.
گفتگو با آهنگسازان و پژوهشگران حوزه موسیقی و ترانه ها که چه نقشی در ایجاد شور و شوق انقلابی داشتن بخشی از این ویژه برنامه است که ساعت 12:20 تقدیمتون میشه.
در ویژه برنامه گفتاورد دهه فجر یکی از موضوعاتی که ما درباره گفتگو کردیم رابطه موسیقی و انقلاب هست. در این برنامه با آهنگسازان و پژوهشگران حوزه موسیقی درباره این موضوع صحبت کردیم که موسیقی و ترانه ها چه نقشی در ایجاد شور و احساسات انقلابی مردم داشتن.
حضور ورزشکاران ایرانی در میادین بین المللی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعی که با توجه به ایام دهه فجر مورد بررسی برنامه میدان پیروزی قرار گرفته.
شما میتونید فردا این برنامه رو از رادیو ورزش بشنوید.
میدان پیروزی.
محسن افسری هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. برنامه میدان پیروزی در ایام مبارک دهه فجر از ساعت 11 تا 12 در کنداکتور شبکه رادیویی ورزش قرار گرفته و هدف از ایجاد این برنامه انعکاس عملکرد و توفیقات ورزشی پس از انقلاب در کشورمون خواهد بود. بخش‌های مختلف و متنوعی رو برای این برنامه براتون در نظر گرفتیم، همچون آینه که به توفیقات ورزشی پس از انقلاب خواهد پرداخت، مرواری که روایتگر پیشرفت‌های ورزش بانوان پس از انقلاب اسلامی خواهد بود، و همچنین پیشگامان پیروزی که به بازگویی خاطرات ورزشکاران پیشگام در نهضت اسلامی خواهد پرداخت.
رادیو قرآن هم به مناسبت فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برنامه‌ای رو تهیه و تدارک دیده با عنوان ولفجر
که مروری داره بر موضوعاتی مثل مبانی قرآنی انقلاب، گام دوم انقلاب و دشمنی ها با ایران. ولفجر فردا ساعت 14:15 تقدیم شما خواهد شد.
ولفجر ویژه برنامه 42 سالگرد انقلاب اسلامی.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتیت قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بی کیفیت نگیر؟
بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتقل بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور. چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
این صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
قریب به 50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار ما نزد شما بادیده ایم و حالا با تعدد شعب و تنوع محصولاتمان پاسدار نگاه صمیمانه شما هستیم. نان طعم زندگی است. نان سحر.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانت زید اسباب داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC سیفور که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونه‌ت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم میتونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی سیفور برسی. با پنجره‌های رنگی سیفور میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC سیفور. پنجره‌های رنگی UPVC سیفور، رنگین‌ترین رویای زندگی.
خوراک بادمجون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد. با خوراک بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت. با خوراک بادمجون، چین چین،
چین چین.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم علا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی مسالا و آرد جو.
با اعلام ساعت 16 همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش